أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
انسان دارای حیات هاست و در حیات دنیوی محجوب از حق و از خیلی چیز هاست. در حیات مثالی از حق کم محجوب است و از موجودات دیگر هم کم محجوب است. در حیات بالاتر عقلانی از حق هم خیلی کم محجوب است، از موجودات هم محجوب نیست است. راجب از حق کم محجوب است. از حق به اندازه که از خودش خبری هست، از حق چیه؟ به اصطلاح ذات شی هر اندازه باقی باشد به عنوان یک ذات، از اون علتش محجوب است. انسان عرفی از حیات را دارد، در هر مرتبه میتواند قرار بگیرد و در مراتب بالاتر به تناسبش از خدا و از حقایق کمتر محجوب است و بالعکس در هر چه مراتب پایین تر حیات قرار بگیرد بیشتر محجوب است. خاکی که از درونش نواب خروج میکنه، خاک صورت محدود همون نواب است. صورت درجه پایین تر همون نبات است. نباتی صورت تا حدودی بالاتر چیه؟ همون حقیقت خاکی است. نباتی از بطن خاکی بیرون میاد، حیات بالاتر از بطن حیات دنیوی بیرون میاد. اگر کسی خواست حرکت کنه از حیات دنیوی خلاص بشه، حیات بالاتر برزخی از بطن حیات دنیوی بروز و ظهور میکنه و حیات دنیوی رخ میبندد. فرج میکنه کس میخواست با ریاضت از حیات دنیوی دست بردارد، میگن که این مرگ نامش چیه؟ گفتید این مرگ نامش چیه؟ کسی با ریاضت، با انقطاع، با تحصیل انقطاع، با متلاشی کردن حیات دنیوی، حیات دنیویش از دست بده و حیات بالاتری در وجودش خروج بکنه یا برخوردار از حیات بالاتری بشه، حیات بالاتری بیاد این حیات بره. این میگن موت چی؟ موت اختیاری و ارادی. ها موت ارادی اختیاری همین. حیات دنیایی بخواد بره، با این بیانش گفتم، از اون وقتی که شروع میکنه حیات دنیایی برود، کنار برود، یعنی برودش بشکند و حیات دنیایی متلاشی باشد، متلاشی بودنش مساویست با ظهور چی؟ با ظهور حیات مثالی. دو تا چیز نیست، تعمل دقیق بوده. ظهور از بین رفتن حیات دنیوی مساویست با آمدن حیات بالاتر. هر مرگی مساویست با یافتن حیات بالاتر. کلن در نظام وجود اینجوریه. ما اگر از حیات دنیوی بمیریم، یعنی از حیات دنیوی منسلخ باشیم، از اون وقتی که شروع میشه حیات دنیوی بره کنار، یعنی حیات بالاتری میاد و این حیات دنیوی میره. رفتن حیات دنیوی مساویست با آمدن حیات بالاتر برزه و اینطور هم هست. بهرن همینطور هم هست. یعنی معمولا اونایی که به تجرب میپردازن، به انقطاع میپردازن، به تزکیه میپردازن، حیات دنیویشون یواش یواشون خروجش میشکنه، حیات دنیوی رخ میبندد، به جاش حیات بالاتر برزخی و ملکوتی میاد. نشانش باید چی باشه؟ گفتی نشانش چی میشه؟ الان اول با این شرحی گفتم، شما اگر اهل ذوق باشید، نشانش این میشود که ادراکات انسان چی بشه؟ از اول ادراکات یواش یواش عوض میشه یا بفرماید کامل تر میشه. یعنی یواش یواش این دید، این چشم انسان میبیند آنچرا که قبلا نمیدید. اون حیات میاد دیگه، اون حیات برزخی، حیات بالاتر مثالی و ملکوتی میاد به جای این حیات دنیوی. باشاری که گفتن حیات دنیاوی ادراکات در حیات دنیاوی محدود، در حیات مثالی ادراکات از این بالاتر. اگر این حیات بره اون حیات بیاد، معنیش این است که اون حیات آمد، آثار اون حیات هم یواش باش در وجود انسان بیاده میشه. انسان میبیند اون چرا که قبلا نمیدید، یا انسان های در حیات دنیاوی نمیبینند. میشنود هم همینطور، میچشد هم همینطور، استشماع میکند هم همینطور و ارادش هم همینطور الی آخر. فلذا میبینیم که در عالم تزکیه، در خودسازی، این بطور کلی یک مسئله مسلمه و مطرح است. کسان خودسازی میپردازند، اگر پیشرفت داشته باشند، اگر از اون حیات دنیوی بخوان منسلخ بشن، از اون وقتی انسلاخ از حیات دنیوی یا انقطاع از حیات دنیوی شروع میشه، شروع جدیش با شروع جدی انقطاع از حیات دنیوی الا در جاهایی که مسائلی هست که اونا را دیگه فعلا من اینجا نمیتونم بگم، الا جاهای استثنایی در با شروع یا که انقطاع باشه که شروع شد حیات بالا ترکی میاد، اول مرحله حواس یعنی حاسه های حس های انسان سالک منور می شود با نورهای جدید، شنیدش طور دیگه می شه، دیدش طور دیگه می شه، انواری مثل این که میاد در همه این حواس پیاده می شه، از باطن میاد، از باطن یا چون کل حیات از باطن حیات دنیوی برمی خیزه، این می رود و میاد، معروف است که مجرب و مسلمه و حالا گفتم بعدن آیات میخوانیم و اون وقت روشن میشه. این انقطاع شروع شد، یواش یواش ادراکات جدید پیش میاد. ادراکات میبینید که چشم سالک نوری درش پیاده میشه، اینطور گفته میشه، حقیقت هم همینطوره. حالا شما که دیگه در این مسائل علوم طبیعی هم که از من خیلی خیلی وارد ترید، اگر اینها را اون پا اونجاها هم یه خود پاس کمک بگیرید میتونید خوب بفهمید چیه این اشیاء و نوری که در چشم ما هست و با اون میبینیم که سرتاپا هم مشغول از این دیدن برای انسان ها. این همه بحث کردن روشن نشده این دیدن چیه، اونچنان روشن میشه انسان قانع بشه، گوشه های معلوم شده با اون کار نداره، ولی روشن نشده این دیدن چیه، این نور چیه، اصلا دیدن خودش چیه، نور چیه، به چه شکلی ما به این موجودات چیه، به چه صورتی میرسیم. خیلی چیزها گفتن از فلاسفه قدیم و از طبیعیون قدیم تا حالا خیلی چیزها گفتن، ولی به حقیقت کسی نرسید. نور در چشم ما هست، نمیدانیم چیه به چه صورتی، چطور میرسیم نمیدانیم، اما همینقدر ما میبینیم. این میبینم سالج وقتی که انقطاع شروع شد، حیات برزخی یواش یواش پیاده شد، میبینمش بالاتر میشه، یعنی بیشتر میدید چیزها، میبیند که اصلا قبلا نمیدید، که اینو اصلاح هم میگن که کشف ابصاری، اصلاح ارباب سلوک هستیم، یعنی آنچه که براش از مبصرات مثالی برزخی ملکوتی قبلا براش مشهور بود چی میکنه؟ مکشوف میفته، میبینه چیزهایی را که دیگران نمیبینه، کشف ابصاری میده، یعنی بصر خوردیگه کار میکنه. به دوازات همین که یعنی یکی از گواهای فکر میکنم دیگه شما نتیجه گرفتید به خودی خود، اگر بنا بشه در ابصار یک ابصار در بصر یا باصره یک ابصار فوق‌العاده تازه پیاده بشه، یه نور جدیدی، یه اشعه دیگری، شعاع نافذی، مسئله دیگری، دید دیگری در همین به اصطلاح چشم انسان در دید انسان پیاده بشه، این شروع بروز حیات بالاتر در وجود انسان است یا رسیدن انسان به بالاتر. با این مسئله به خودی خود شما نتیجه میگیرید که حواس دیگر هم شروع میکنه یا نمیکنه، حواس دیگر هم شروع میکنه الا باز جهاتی باشد، این الا حیات کنند، الا باز جهاتی باشد که اونها با پیشفهمش زیاده، جهاتی باشد که کشف ابصاری شروع بشه، یعنی موجودات متقدر مثالی اشباه، یعنی موجودات نوری، انسانهای نوری، ارواح نوری، ملائکه نوری مثالی در ملکوت اسفل افتاده اینها را میبینم، الی آخر جنات ملکوتی، ملکوت اسفل، جنات، الی همه چیز، خیلی وسیع‌تر از این عالم، خیلی خیلی وسیع‌تر از این عالم میبینم. اما ببینید که کشف ساره برای شروع شده، اما کشف سمعی برای شروع نشده، کشف ذوقی برای شروع نشده، قاعدتا شروع میشه، قاعدتا اینا با هم یک جا تحول پیدا میکنن، یعنی همه ی حواس با همه مشاعر درونی، مشاعر درونی را البته توجه دارد من شرح نمی کنم، چون مشاعر درونی را شرح کردن که چه جور تحول پیش میاد در مشاعر درونی این نمودار سختیش بیشتر و بهرم اونو من شرح نمی کنم.
در ارادشان با تحول یافت، به موازات هم همه جا تحول یافت. صحبت در این است که در یکی از این حواس اگر کشفی پیش آمد، یعنی حیات بالا بر اثرش پیاده شد، در اون یکی هم پیاده میشه، الا جهاتی باشد که گاهی هم کنترل میشه. کشف سایه شد، کشف سمعی هم میشه. چشم چیزهای دید، گوش هم چیزهای میشنود. اون آواز جرس ها و صداها که اول میشنود و بعد هم شنیدن های دیگر. اینها شروع شد، ذوق هم شروع میشه، یعنی چشیدن، چشیدن طعوم ملکوتی و خوردن خلاصه ملکوتی، آشامیدن ملکوتی، خوردن از طعام های بالاتر، سیراب شدن شراب های پاک بالاتر، این خوردنی های پاک بالاتر، یافتن اون طعوم بالاتر، اینها در ذوق و زائقه شروع میشه. اینها شروع شد، استشمام هم همینطوره، استشمام شروع میشه. رسول الله بر اساس همین کشف شمعی بود، به اصطلاح ارباب ذوق، بر اساس همین کشف شمعی بود، یعنی شامه دیگر بود که وقتی وارد منزل شد بود که من حالا این وقتی وارد منزل شد بود یا در وقتی دیگه بود کار نداریم، فرمود که من بوی رحمان را از جانب یمن استشمام میکنم. تو مظهر رحمان اویست اونجا بود و آمده بود منزل رسول الله صلوات الله علیه و رسول الله بیرون بود. علا قوله اینجور روایت میشه که آمد منزل و آمد رسول الله، اون رفته بود برای زیارت آمده بود و چون مادرش اجازه نداده بود طولانی باشد، مادر پیری داشت که در خوزار او بود و تا رسول الله بیاد اینم رفتش تمام شد، آمده بود برای زیارت رسول صلوات الله علیه. و رسول الله که وارد شد منزل اولین بار گفت که اینی لعجد و نفس الرحمن من جانب الیمن، من نفس الرحمن را از جانب الیمن استشمام میکنم، منظور یعنی بوی رحمان استشمام میکنم که چون مظهر رحمان بود و مجلای حق بود. این همون شمه، کشف شمیست یا و همچنین کشف لمسی هم پیدا میشه. با اینا کشف لمسی لامسه هم کشفهایی دارد، یعنی به چیزهایی میرسه، این کشف میگیم یعنی میرسد به ملموسات ملکوتی که به تناسب لامسه. خب روی همین حساب بگیریم که این یه چیز مجرد، یه چیز مجرد است و مسلم است و کلن اگر حساب کنیم در همه گفته ها و نوشته های ارباب سلوک اهل تأثیر مسئله هست. وقتی شروع شد این طور میشه، البته این در حیات بالاتر از حیات دنیاست و حیات برزخی و ملکوتی است. خب اینجا من برای بیشتر روشن شدن مسئله به چندین قطع از ابیات مثنوی میپردازم. خوب دقت کنید، بعدم که یه مثال دیگه از اون اگر فرصت شد به دست از آیات در این زمینه بپردازیم، اگر نه که باشد برای بعد. اینجا شما غفلت نکنید که غفلت از این نکته نکنیم که این حیات خودش وقتی شروع میشه، آثارش هم در وجود انسان پیاده میشه، این حیات متدرجن اگر انسان در سلوک باشد، اگر توفیقات الهی بیاد دنبالش، اگر وقفه حاصل نشه، این حیات متدرجن چی میکنه؟ پیش میره. یعنی حیات برزخی و ملکوتی خودش یک مرتبه نیست که، مراتب دارد. مراتب دارد. انسان وقتی از حیات برزخی برخدا شد و این آثار در وجودش بیاده شد و به سلوکش هم ادامه میدهد، به حرکتش هم ادامه میدهد، فرض میکنیم سالک دیگه، میدان که سالک مقصدش اینها نخواهد بود و نیست. سالک مقصدش چیه؟ مقصدش وجه حق و حق است. فرضا نه با اینها خوش است، نه با اینها توقف میکنه، نه اینها را میخواد، اما اینها لوازم قهریست. تعمل کنید، لوازم قهریست پیش میاد. حتی اگر یک سالک در اینها خوش باشد، با اینها خوش باشد، همین که خوش بود دیگه وقت حاصل میشه که علی سلام الله علیه فرمود ان نزجت الاولا لک و ثانیت و معروف است از دوتری اگر باشد، فرمود اگر باشد میدونه یادتون باشد ان نزجت الاولا لک و ثانیت و علی فرمود که نظر اولا فقط نفع توست، اگر بخوای ادامه بدی دیگه به ضرره که به ضرر توست، ان نظر اولا لک اولی به نفع توست، بعدش دیگه دنبالش نگید. اگر یه سالفی در مراحل اولی کشف صورت برای بیاد با جنات با بهشت های ملکوتی با اون نظام ها با اون موجودات نوری و ملائکه و نظام های خیلی وسیط ها که همه جا را پر کرده و با اونها مشغول بشه، یاد این هست گفتم اینا حجاب های چیه؟ حجاب های نوری هست. حجاب های نوری خودش مشکلات داره، یعنی انسان را مشغول میکنه، مشغول کرد دیگه سالک اونجا توقف پیدا کرده، فرقی نمی کند آن خیالاتی که دام اولیاست عکس محرویان بستان چی؟ خداست. برای من و شما این خیالات الان دامه، این خیالاتی که الان شما رو نمیگم برای که شما جسارت نمی کنم، برای خودم و امثال خود من این خیالات اینجا سراب اینجا دام است، اما برای یکی اونا که یه طور درختم بالاتر آن خیالاتی که دام اولیاست مثل این دیگه عکس نهرویان بستان خدا، اونم دام است برای خودش. گرچه خدا را نشان میده اما سالش باید همتش خیلی بالا باشه، هر چی بره بالاتر، الا اینا ابتداست، هر چی بره بالاتر با هر اصطلاح مجلایی با هر مظهری روبرو بشه با هر نظام روبرو بشه باید همتش بالا باشد و بره جلو. در صورت از این نکته نکرد نکنیم که اگر سلوک دام پیدا کرد این حیات و برزخی خودش مراتب دارد و مدارج دارد و متدرجن سالک پیش می رود و از برازخ سفلا یا از ملکوت اسفل خلاص بشه به ملکوت اعلا برسه، از اونجا برسه به مرحله تجرد و اون منازلی که این اینجاها مثلا حاج عبدالله انصاری، دیگران، شیخ الرئیس از طریق برهان، حاج عبدالله از طریق ذوق و وجدان و دیگران و گفتند این منازل به همین چیزها مربوط است، یادتون باشد که به این مراحل مربوط است. در ملک در اول در کشفهای سوی انسان چه منزلی دارد و در بالاتر رفت یه خورده در چه منزلی قرار میگیرد، در ملکوت اعلی منزل چیه، که تجرد رفت منزل چیه، اینها بر اساس همین مراتب است. این بعضی ها در من از گفتن فکر میکنم شما براتون روشن شد، ولی بعضی ها اشتباه میکنم، فکر میکنم مثلا وقتی که کشف ها شروع میشه برای ساله از حیات بالاتر برزخ برخوردار میشه، فکر میکنم که اون چیزها دیگر که میبیند میگن به اصطبع گوش قلب میشنود، اینا فکر میکنن که این دیگه یعنی با این چشمشون چیه نمیبینن. این یه مسئله خیلی دقیقی است، به چشم قلب دیدن همون چشم قلب کجا پیاده میشه مادامی که انسان اینجاست؟ در همین چشم، توجه میکنید؟ در همین چشم، البته بی این چشم هم میبیند اگر در تجرد باشد، بی این چشم در همه یافته میبیند. ولی این که میگیم که چیزهایی که دیگران نمیبینن بعضی ها در اون ابتدا که حیاتهای بالاتر میاد چیزها را میبینن، نه این است که مثلا با فقط در درون یه تلفن و سخیاتی هم میبینن فقایی رست بر اون نور یا اون حیات اون دید بالاتر در همین دید پیاده میشه، مادام تنوش در مراحل اولیه ساله حیات برزخی وقتی در وجود انسان پیاده میشه دید برزخی سوار میشه بر دید چی؟ بر دید دنیوی. ترجمه میکنید؟ اون سوار بر دید دنیوی است، البته احاطه داره، مگر اینکه دید بالاتر بیاد. دید بالاتر آمد دیگه از این مسائل انسان خلاص است، دیگه اونجا چشم یه سالش وقتی میخواد چیزی ببینه همینطور با همین چشمش میبینه، همین چشمش که درش نوری هست که در دیگران نیست. که اینجا مثنوی به نکات اشاره کرده، مثنوی هم بالاخره هرچه هست از این عالم چیزهایی دارد، کاری هم نداریم، قضاوت کلی هم نمی کنیم مثنوی خودشتر چی جور بود اول و آخرش کار ندارد، ولی هرچه هست در این عالم خیلی مطالب دارد، خیلی چیزها بکره و انسان منصفانه پیش بیاد. حقیقت مثنوی هم که طور بوده مکرر گفتم، فکر میکنم که ما چندان قضاوت قاطع با این فاصله زمانی که داریم که نمیتونیم در با مثنوی باشیم صحبت هامونو بکنیم، سوالات را بکنیم جواب ما را بده، فیلن قضاوت قاطع قاطع که خودمونم آفتابه بشه برای اون مسئله این برای اون امکان داره یا نداره؟ قضاوت قاطع چندان امکان نداره، هر چی بوده خدا میدانه، اما در این عالم به هر قایبه رسیده و میشود از گفته هاش در جاهای استفاده کرد و خیلی هم میشود استفاده کرد. حالا من یک خود با احتیاط میکنم از کنم که در جایی در اون مرحله که اون انوار اون حیات بالاتر چی جور بروز میکنه در وجود انسان، اینجور میگه که نور حق بر نور حس راکب شدند. نور حق بر نور حس راکب شدند، آنگهی جان سوی حق راغب شدند. این معنیشون همینه، وقتی انسان چیزهای را که دیگران نمی‌بینند دید، چون اونها گفتم قبلن دیده این کشف ها برای انسان پیش آمد، معمولا خیلی کم میشه کسان اونجا ها گیر بکنه، معمولا خودش سوق دهنده است به سوی خدا، چون وجود نوری است و مجاری نوری را انسان می‌بیند و جمال حق را بیشتر شاهده، هرچند پیش بره بیشتر شاهده تر ازا این نور وقتی در چشم راکب بود و انسان دید اون دیدنی ها را، خودش مشرد است به سوی حق، آنگه جان سوی حق راغب شدن. اصل بی راکب، اصل بی راکب به همون چشم بی راکب ما میشه. اصل بی راکب چه داند رسم راه؟ رسم راه جمان جلان ما رسم راه را نمیدانیم. شاه باید تا بداند شاه را سود. حالا این شاه را کاش مثنوی در اشعارش اون رفا خیلی این کلمه را بکار بردن، کاش این کلمه شاه را بکار نمی بردن، به جای اون یک کلمه دیگه می گفتن و اون موقع گفتنش و شنیدش آسان تر. سوی حسی رو که نورش را که بست، سوی حسی رو که نورش را که بست. حس را آن نور نیکو صاحب است، حس را آن نور نیکو صاحب است. این دیگه حس را کلن چه حس سامعه باشد چه باسته باشد ترچه باشد، نور حس را نور حق تزیین بود، نور حس را نور حق تزیین بود. معنی نورون علا نور این بود. در آیه نور اونجا که بندگان خدا را که معید به نور الهی هستن بیان میکنه، یادتون هست که این آیه این تعبیر را دارد، نورون علا نور یهد الله به نوره من یشه. ایشون اینجا مثنوی این آیه را اینجور تطبیق کرده و به نظرم یا تطبیق خوبی است. البته یک مرحله از معنی آیه این است، اونجا که کسی صالح الله هست نور الهی میاد به مددش، اولش اینجور میاد، اولشون نور نورون الان نور میشه، در حواس پیاده میشه، انسان ملکوت را میبینه. بعد هم به تناسب حرکتی که انسان دارد از حیاتهای بالاتر برخوردار میشه، اون نور باز به سراغ انسان چیه؟ میاد. فعلا این تطبیق تطبیق خوبیست، نورون الان نور. مخصوصا این که قرآن تعبیر میکنه نورون الان نور، با این بیانی که داشتیم و این جور که مثنوی میگوید، خوب معنی میشه نورون الان نور، یعنی نوری راکب بر نور دیگر، نوری محیط بر نور دیگر، نوری اضافه شده بر نور دیگر. نور معنی و نورون علا نور این بود، نور حسی می کشد سوی سرا، نور حقش می برد سوی اولا. نور حسی بود معلوم بوده، یعنی صفحه نور حسی داشته باشد سوی سرا می کشد، نور حسی نور حق می رد می برد سوی علا. یاد می گوید که زان که محسوسات دونتر آلمیست، نور حق دریا و حس چون شبنمیست. دیده اونو معنی می کنم، لیک پیدا نیست آن را که برو جز به آثار و به گفتار نکن. پس در اینجا دخل نمادر می کنم مثل اینکه کسی دیگه خب بنافی سالت هستن، این نور را ما در چشم گوشون هیچ چیه نمی بینیم نمی یابیم، دیده که خب دیگه اون یافتنی نیست، فقط شما آثارشو ببینید با آثارش. بعد مثلا میگوید مگر همین نوری که در حیات دنیا شما در چشم گوشتون دارید که با اون میبینید و میشنوید، همون نیرو، همون شما میگه نیروی واصله نور هر چه هست،
و اگر اون را میبینید که این یکی را چه بکنید؟ ببینید لیک پیدا نیست آن را چه برو جز به آثار و به گفتار نکو. نور حسی تو غلیظ است و گران، هست پید هست پنهان در سواد دیدگان. نور حسی خودش اونجا پنهانه، چون که نور حس نمیبینی ز چشم، چون ببینی نور آن دونی ز چشم. نور حس با این غلیظی مختفیست، نور حس با این غلیظی مختفیست، چون تفی نبود زیایی کان سفیست. این یک قطعه از اشعار مصنعی بود. مصنعی در جای دیگه به این حقیقت هم اشاره میکند که اگر در یکی از این حواس انسان نور الهی پیدا شد، در مقام انقطاع و برخورداری از حیات بالاتر، یکیش پیدا شد دیگری اون یکی هم به دنبال اون چی میکنن؟ میاد. میگه پنج حس با یکدیگر پیوسته اند، پنج حس با یکدیگر پیوسته اند، زان که این هر پنج زسلی رسته اند. رسته اند یا رسته اند؟ زامش درسته؟ رسته اند یا رسته اند؟ رسته اند. حالا خلاف روایه شد قوت یک بعد فکر میکنه قوت رسته اند میگه، یعنی در یک از یک رسته هستش میگیره بگه رسته اند. قوت یک قوت باقی شود، قوت یک قوت باقی شود، ما بقی را هر یکی ساقی شود. چون یکی حس در روش بخشاد بند، ما بقیه حس ها هم مبدل شدند. چون یکی حس غیر محسوسات دید، گشت غیبی بر همه حس ها پدید. بعد مثال میزنه مثنوی به ما یه مثال ساده موضوع را، چون زجو جست از گله یک گوسفند، پس پیاپی جمله زنس و برجه همه گوسفند را وقتی از یه آبی یکیشون رفتیم هاش برگردیم.